أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا فسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قرآن کریم گذشته از اینکه ما را به علم و فکر و عقل دعوت می کند، به کتابت و تدوین هم هدایت می کند. بنابراین اگر کسی خواست بفهمد به اینکه از در قرآن کریم ذات عقد استعلاح چه دستوری در باری امراض می دهد، همین است که فیها نعیدکم. پس سوزندن بدن که در شرق کره زمین در بخش از هند رسم است، اون تام نیست و قرص کردن به دریا و سپردن به دریا هم برخلاف سنت است و مومیایی گرفتن و رو زمین نگه داشتن هم برخلاف سنت الهی است، بلکه به فیهان و عیدکم فقط مسابقه با سنت است. چون که در سوره مبارکه مائده هم وقتی ذات اقدس اله جریان فرزندان آدم رو ذکر میکند که یکی دیگری را کشت و متحیر شد با این بدن مرده چیکار بکند، و بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، اونم تعلیم آسمانی هم به وسیله یک حیوان همین است که مرده را باید دفن کرد. بنابراین بهترین راه که با سنت الهی و فطرت دینی هماهنگ است، دفن اموات است در زمین، نه سوزندن، نه به دریا رو ریختن، نه با مومیایی رو زمین نگه داشتن. بله، بیرون به قرار بدیم، یعنی ما فریوم ننجی که به بدن که به تفون لمن خلفت آیه، اما بعضی مدتی هم دفن شده به الاخره دیگه. حالا اونا احیانا میگیرن با مومیایی رو زمین نگه میدارن، مطلب دیگه است. اونی که فرمود فرمود اینه که دیگه سایر ابدان رو آب برد، ولی ما به آب دستور دادیم این بدن رو در یک کرام رو کرام این ساحل نگه دارد تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند. خب، پس اصل سنت الهی در باره ابدان میه دفن راست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. بعد فرمود ولقد اریناه آیاتنا. وقتی روح انسان در اثر قساوت خود را به شهوت و غضب سپرد، فرمان روای مطلق در درون انسان میشه غضب یا شهوت، زیرا اون عقل یا دفن شده است که قد خواب من دستاها، یا به بند کشیده شده است که کم من عقل اسیر تحت هوا علی. اگر نفس غالب شد این عقل را یا به بند می کشد به اسارت خود در می آورد طبق بیان نورانی از علیه السلام ربی، یا این را زنده به گور می کند طبق بیان سوره شمس و سایر آیات دیگر که دسیسه می کنند مدسوس می کنند، یعنی این خاک ها را کنار می برند به چیزی رو توش دفن می کنند بعد روش خاک می ریزند، این میگن دسیسه. قد خواب من دستاها، این علف او تبدیل شده از یاست و یاش هم تبدیل شده از سینه. اصلش در باب تفکیل دستسه بود، بعد شده دستا. خب این دستسه صیغه تفکیل دسته است. دسته این دسیسه کردن، اون سلاسی مجرده، این سلاسی مزیده. دستسه و دسته یعنی دسیسه کرد. دسیسه کرد یعنی یه چیزه را کنار زد، این در وسط دفن کرد و روشم خاک ریخت یا قبار ریخت یا بهانه های دیگر که مدفون بمونه. برخیار با روح خود دسیسه می کنن. این فطرت رو اون زیر دفن می کنن. این فطرت البته همیشه زنده است، از بین نمی رود. چون فطرت اگر از بین رفتنی بود و میمود و رخت برمی بست، اینا که در قیامت به صورت حیوان محشور می شدن دیگه عزایی نبود برای اینها. الان وقتی انسان وارد باغ وحش میشه، هم اون طوطی و طاووس از زندگیشون لذت میبرن، هم زاغ و زغن و مار و عقرب و گراز و امثال اینها. اینطور نیست که یک مار از مار بودن یا گراز از گراز بودن رنج ببرد که. او هم تغذیه داره، تنمیه داره، تولید داره، گفتشنود داره، خنده داره، نشاط داره، مثل طاووس. اگر کسی اون فطرت را از بین ببرد و حیوان محض در قیامت محشور بشود، اون یه عذابی نیست برای اون. تمام، یعنی تمام دشواری ها اینه که این انسانیت به پر و زنجیر کشیده شده و زنده به گور شده و هست و میفهمد و رنج میبرد و این انسانی است که به صورت حیوان در آمده و تمام عذاب مال اوست. اگر این فطرت، اگر این انسانیت این از بین برود، خب عوارض ذاتی خنزیر و خوک با او سازگار است، این دیگه رنجی نیست، دیگه عذابی نیست. این از دشوارترین، از صعب و مستصعبترین مسئله معاد است که اینا که حیوان می شوند یک کاریکاتور نیست که، واقعا حیوان می شوند. اگر واقعا حیوان می شوند خب چه رنگی است، چه عذابی است. اما این انسانون حیوانون که انسان که گفتن نوع متوسط است، نه نوع نور انواب و جنس است، نه نوع اخیر، و تحت انسان چهار نوع دیگر است، این از پیچی، یعنی از پیچی در این مسائل حرکت جوهری است که تا گوشه بتواند مسئله این که این شخص انسان واقعا به حیوان واقعا و رنج میبرد. چون که در مسئله روا هم گفته شد تو بخش پایانی سوره مارکیه بقره که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قوم کذا و کذا. این رباخار عاقل و مجنون، حقیقتا عاقل است مثل عقلای دیگر و حقیقتا دیوان است مثل دیوانه های دیگر. جنون در دنیا در عرض عقل است، انسان یا عاقل است یا مجنون، اما جنون در معاد در طول عقل است، این عاقل و مجنون. اگر انسان جنس شد نه نوع اخیر، اگر تنها نوع متوسط، نوع متوسط است نه نوع انواع، پس ته در انسان انواع حقیقی است. اگر انواع حقیقی است، این شخص حقیقتا انسان است و حقیقتا حیوان، حقیقتا عاقل است و حقیقتا مجنون. الان وقتی کسی به تیمارستان میره، اون آسایشگاه عقب افتاده ها میره، خب اونا یه حرکاتی انجام میدن که بستگانشون رنج میبرن، ولی خود اونا چه رنجی دارن؟ اونا که نمیفهمن این حرفا بده، این کارا بده، که چون عاقل نیستن از حرکات جنونآمیز خود خجالت نمیکشن. اما تمام پیچیدگی در اینه که انسان رواخوار عاقل است، میفهمه داره چی کار میکنه، به دیوانوار سر از قبر برمیداره. خود این عذاب شروع میشه. همین فطرت دیوانه مستور مستور است، لذا مذکور نیست، لیکن در معاد کاملا این فطرت مشهود است و مذکوره. این شخص عاقل همه چیز میفهمه و مجنون، این شخص انسان همه چیز میفهمه و غرد کون و غردت هم خاصه. از پیچیدترین مسائل معاد اینه، وگرنه اگر انسان به صورت حیوان در بیاد، خب عوارض ذاتی هر نوعی برای او لذیذه که تلخ نیست. به هر تقدیر فرمود به این که اگر انسان به اینجا رسید، معجزات فراوانی را هم ذات اقدس اعلی به وسیله که از انبیای اولوالعزم نشانش بدهد او ایمان نمیاره. این تعبیر کلها کلها یک، تعبیر آیاتنا که جمع است و مضاف دو، همه نشان آن است که تمام معجزات بیان و روشن وجود مبارک موسی کریم را فرعون دید ایمان نیاورد، گرچه هنوز سخن از ارائه آیات به میون نیامده، ولی در جمع‌بندی ها قرآن کریم وقتی قصه فرعون ذکر می‌کند می‌فهمد به این که ولقد اریناه آیاتنا کلها، با اینکه هنوز مسابقه و امثال ذلک شروع نشده، در سوره مبارکه قبر هم مشابه این آمده است. فرمود آیه 41 به بعد، ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا به آیاتنا کلها، تمام آیاتی که لازم بود ما نشانش بدیم نشون دادیم و این ایمان نیاورد. علمی که در سوره مبارکه اسراء آمده که به سوره مبارکه موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یک یقینی که در سوره نعمل آمده و جهدوا بها و استیقنت و انفسهم، دو همون علم و یقین حصولی است که از اینها تو حوزه و دانشگاه کم نیست. اون یقین شهودی مقدور اینها نیست، مقدور کسی است که در عقل عملی این راه های خاص خودش طی بکنه. نه برای ضعاف یا برای اوساط از مؤمنین گاهی رهگذر یه چیزهایی پیدا میشه، اما به همون اندازه که اینها راه مستقیم را طی کردن، یک لحظه ممکن است یه فیض الهی نصیبشون بشه، حالا یا در رؤیا یا در حالت منامی. برای اینکه همه این نیرویی که تشخیص میده و فرمان روایی رو بهده میگیره، این رو به انسان به بند کشیده. این بیان نورانی هست امریکا مود تم من عقل اسیر تحت هوان امیر، جنگ دیگه، انسان در جنگ چی کار میکنه؟ اسیر میگیره دیگه. اگر کسی شهوت و غضب را اسیر گیره، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که نفس شیطان را من مسلمان کردم. نه مسلمان یعنی موحد است یا یعنی شهادت میده، یعنی مسلم منقاد مطیع کردم. ان شیطانی اسلم علی یدی، شهوت اینطور، غضب اینطور. اولیای الهی قوای خود را تعطیل نمی کنند که بشه رهبانیت، تعدیل می کنند که میشه حق. همه این کارها سر جاش محفوظه، به تعطیل نمی کنند اما در مسیر از طریق دارم دارن. خب اگر کسی عقل را به بند بکشه، اونی که فتوا میده الان دو بنده، اونی که داور است الان زیر زمین و زیر خاکه، باید کی میدوندار باشه؟ به زاول خودشون میگن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعدین، یا تقدس اله فبود انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این طورن دیگه، این کله هایی که در محل بحث هست، کله هایی که در این محل آیه و در سوره مبارکه قمر آمده، ناظر به این است که معاذ الله انسان به جایی میرسه که معجزات بیین الهی را که ببینه ایمان نمیاره. خب و کذبه و عبه، بعد هم چون شستشوی مغزی داد، پس تخف قومه، اولین کاری که کرد این بود، مستحضری که در روزگار فراهم کردن سواد مقدود همه نبود، هر کسی حق نداشت سواد تحصیل کند. در ایران سابق هم همینطور بود، تحصیل سواد مربوط یک گوشه خاصی بود، یه عده‌ای حق داشتن درس بخوانند، بقیه باید کارگری میکردن. در خود مصر هم همینطور بود، این بنی اسرائیل باید کارگری میکردن، ساخت اون اهرام و امثال اهرام به عهده اینها بود، باید برقی میکردن، کارگری میکردن و مانند. بقیه که آل قبط بودن، قبطی بودن، اونا هم شستشوی مغزی داد، تستخف قومه بود. باید حکومت بر مردم جاهل هم کار سهلی است، فستخف قومه فأتاؤه با فای تفریح، فرمود چون شستشوی مغزی داد قوم خود را، اونا را خفیف العقل تهی مغز کرد، ازش اطاعت کردن. حالا اینها بعضی ها به اصطلاح کلیدداران بتکده بودن، در عبادتگاهشون، در معبدشون که بتپرستی بود، در عبادتگاهشون که بتکده بود به اون سمت و سو متوجه بودن، اهل بتکده بود، بتپرستی و اینا بودن. بعضی ها ملی بودن، بعضی ها هم فکر مذهب داشتن، هر کسی را فرعون با یک راهی شستشوی مغزی میداد. به اون متولیان بتکده که میرسید میگفت اینی اخاف ان یبدل دینم، به اینها که به اصطلاح وطنی بودن میرسید میگفت به این که این اريد ان یخرجکم من ارضکم، به اونا که بحث به ظاهر به تمدن مصر فکر میکردن میگفت که من میترسم ان یذهب به طریقت فور مسلا. هر کسی را با یه بهانه شستشوی مغزی داده بود و از اینا هم اطاعت گرفته. حرف فرعون نسبت مردم یکسان نبود، اینی اخاف ان یبدل دینکم را به هر کسی نمیگفت، به اون لاعبالی های مصر نمیگفت، به اونا که بالاخره به سمت بتکده رابطی داشتن میگفت. ان یذهب یعنی مساوار به طریقتکم المسلا، او را هم به کسانی میگفت که طرفدار فرهنگ مصر بودن، تمدن مصر بودن و مانند اون. اینایی هم که به حسب ظاهر به آب و خاک علاقمند بودن میگفت که این آمده لیخرجنا من ارضنا. خب با این بهانه های گوناگون مردم را فریب داد، گفت که اجئتنا، این اجئتنا تو آمدی برای آن است که وجود بارک موسی کلیم یه مدتی مصر رو ترک کرده بود، رفته بود مدین و تازه از مدین برگشت، حالا این گفته شما تازه آمدی میخوای ما را از سرزمین ما بیرون کنی، این اجئتنا برای اون جهت است. و اگر موسی کلیم مرتب در همون جا بود دیگه فرعون نمیگفت تو آمدی که ما را از سرزمین ما بیرون کنی. بله دیگه، حالا که آمد با ما اینها رو آزاد کن. فرعون میگه که تو از خارج آمدی میخوای ما رو از سرزمین بیرون کنی، تو مدت اینجا نبودی. خب قال اجئتنا، این اجئتنا به همین نکته است، لتخرجنا من ارضنا، و اون چه که ادعا کردی دو تا ادعا کردی و هر دو باطل است معاذ الله. یکی گفتی این جریان اصحاب و جریان ید بیضا و اینها معجزه است، خیر این معجزه نیست این سحر. یکی این گفتی که از طرف خداست، خیر از طرف خدا نیست از طرف خودته، به سحر کرد لا به اعجاز الله. تو که دو ادعا کردی گفتی جئتو که به آیتن من ربک، این نه آیه است نه من الله، بلکه سحر است و من موساست. چون در آیات قبل این چنین وجود مبارک موسی شدیم ادعا کرد که با دستور خدا فرمود قد جئنا کرد، یعنی من و برادرم آمدیم به آیت یک من رب که دو، این آیه است معجزه است و از طرف خدا. این هر دو رو انکار بکند، میگد اجئتنا لتخرجنا من ارضنا به سحر که، یعنی این آیه نیست، معجزه نیست، سحر است اولا، من الله نیست، من موساست ثانیا، به سحر که یا موسی. حالا که اینه ما هم راهش بلدیم. در جریان معجزه لازم نیست در مناظره اگر کسی برنده نشد بهتر از اون نیاورد اعجاز ثابت بشود. در مناظره ها، در گفتگوها، در گفتمان بالاخره یک کسی باید برنده بشه، حرف آخر رو بزنه. در تحدی لازم نیست که یکی حرف آخر رو بزنه، همین که مثل این را بیاره و برنده نداشته باشه این شکست خورده است، برای اینکه این ادعا داره که معجزه است یک، و ادعا داره که مثل نداره دو. اگر مماثل پیدا بشه شکست بخورد دیگر. لذا قرآن کریم فرمود به اینکه فلیعتو به حدیث مثله، نه که بهتر از این بیاری، رای کسی بهتر از این نتوانست بیاره، مثل این بیاره برای پیروزه. در مناظره ها آوردن مثل دلیل بر پیروزی نیست، ولی که این ادعای عادت دارن اونم به امر عادی آورده. تو همه مسابقه ها اینطوره، میگن در این مناظره، در این کشتی، در این بازی کسی برنده نبود، اما در جریان اعجاز اگر کسی مثل این بیاره یقینا برنده است، برای اینکه اگر این معجزه باشه مماثل نداره. لذا فرعون گفت ما مثل چی میاریم چون سحر است؟ فرنعتین نکه با فای کفی لای بقسم نون تأکید سقیله تثبیت کرده که این کار مقدور است. فرنعتین نکه به سحر مثل این، که تعبیر با اون تنوین خاص یک، آوردن مثل دو، همه نشانه تحقیر داعیه موسی کلیم است. چیکار نکنه؟ خب هر او هم اعتراض بکنه در آیت بعد داره که اقل تلف نفسا زکیتا و غیر نفسا، او هم اعتراض بکنه تو بحثای بعدی خواهد آمد. فرنعتین یا جلوتر بشینید یا برنده حرف بزنید. فرنعتین نکر به سحر مثله فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. این با فای تفری بود، لام قسم و نون تأکید ثقیله بود، تنوین تحقیر در سحرهی بود، کلمه مثلهی، همه نشون میداد که کاری که توی موسی کردی از نام برمیاد، این چیز مهم نیست. در جریان اون مناظره و مسابقه هم تعبیرات تندی دارد، تو انتخاب بکن، هر جا که انتخاب بکنی با برای مناظره حاضر. این خودش پیشنهاد نمیده، پیشنهاد رو موسی کریم واگذار میکنه که نشان بده ما هم بلدیم. فجعل بیننا و بینک موعدا که لا نخلفو ما اون موعد را ولا انت، نه تو اون موعد را خلف بکنیم، یعنی نه ما خلف وعده بکنیم نه تو. تو این موعدن چند تا بحث شده، یکی این که موعد اسم زمان است، اسم زمین است. اگر اسم زمان است با موعدکم یوم الزینه هماهنگ است، ولی با مکان سوا هماهنگ نیست یک، با لا نخلفه هماهنگ نیست دو، مگر زمان را آدم خلف میکنه؟ اگر اسم مکان باشد با مکان سوا هماهنگ است، ولی موعدکم یوم الزینه با او هماهنگ نیست یک، با لا نخلفو هم هماهنگ نیست و مگر آدم مکان رو خلق میکنه. الا و لابد باید اسم زمان نباشه، اسم مکان نباشه، مصدر باشه که موعد به معنی وعد باشه، تا خلف پذیر باشه، تا بگیم لا نخلفو، ما خلف وعده نکنیم، شما هم خلف وعده نکنیم. خب این ناچار بعضی از کلمات رو باید ما مضاف بگیریم، بگیم محذوف است. موعدکم یعنی زمان یا مکان، این هیچ منافاتی نداره. اگر بگیم مکان به قرینه مکانه، اگر بگیم زمان به قرینه موعدکم یوم الزینه، اما لا نخلفه یعنی این موعد را ما معنی وعد بگیریم که با لا نخلفه هماهنگ باشد. اونجا که دارد موعدکم یوم الزینه یعنی زمان و وعدکم یوم الزینه، اونجا که دارد مکانن که خودش مکانن مشخص کرده، پس ما لا نخلفه مشکلش حل میکنیم به این که موعد معنی همون مصدر است، یعنی وعد. موعدکم یوم الزینه که دارد یعنی زمان وعد شما یوم الزینه است اون روزه، یا زمان وعد شما در اون مکان است. چون موعد هم به معنای زمان هم آمده هم به معنی مکان، لذا این آیون گفتن موعد و که فجعل لنا موعدن به چه معناست. در سوره مبارکه هود آیه 81 به این صورت آمده است که ان موعدهم الصبح الیس الصبح و غریب، که اینجا موعد معنی اسم زمانه. یا در بعضی از آیات دارد که ان موعدهم جهنم که اسم مکان است. ولی موعد معنی اسم زمان، موعد معنی اسم مکان داریم، لکن با لا نخلفو هماهنگ نیست، چون لا نخلفو خلف به اون موعد معنی مصدر برمیگرده. آدم خلف وعد نمیکنه، نه خلف زمان یا خلف مکان. بنابراین اگر ما موعد را به معنی وعد بگیریم با لا نخلفو هماهنگ میشه. در تعبیر دیگر که موعد کم زینه یعنی زمان موعد زینه است، یا مکان موعد مکان سراست. ثانیاً به چه حاجتی به این که ما زمان تقدیر بگیریم، مضاف تقدیر بگیریم؟ چون آخه فعل کلمه تکرار شده است. این استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست، گرچه استعمال لفظ در اکثر از معنا حق است و جایز، اما این از اون قبیل نیست. این دو تا لفظ است در جای اول معنای مصدر، در جای دوم معنی اسم زمان. اگر فرموده باشد فجعل لنا موعدا، هم معنی مصدری است، یعنی وعدی بده که لا نخلفه ولا انت مکان سو. بعد در تعبیر دیگر در جمله دیگر فرمود موعدکم یوم الزینه، یعنی زمان وعد اینه. خب اگر موعد دوم معنی زمان وعده باشه، موعد اول اسم مصدر باشه، موعد دوم اسم زمان باشه، چه محذوری دارد؟ اگر هم محذوری در کار باشد با حذف مضاف مسئله حل است. خب پس موعد به معنای زمان آمده به قرینه آیه 81 سوره مبارکه هود، ان موعدهم الصبح الیس الصبح و غریب، به معنای اسم مکان هم آمده برای اینکه دارد موعدشون جهنم است. فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحنو، این آوردن نحنو هم برای اینکه ما هرگز تخلف نمی کنیم، خودشون رو مقتدر نشون میدن. ولا انت، بعد می فرمان به اینکه حالا جایی که ما قرار بدی یه جایی باشه که وسط شهر باشه که همه بتوانند با آسانی و دسترسی داشته باشند، برای همه مستری باشه. یک و یک میدانی هم باشه که دیدش برای همه تماشاچی ها علی سویه باشه، یه جایی که فرازنشین داشته باشه، جدار داشته باشه، درخت داشته باشه، تپه ماهوی داشته باشه که بعضی ها ببینن بعضی ها نبینن نباشه، یه مکان مسطح مستوی که همه تماشاچی ببینن اونجا رو انتخاب بکنیم. این مال زمان. وجود مبارک موسی کریم تتمش رو ذکر کرده، فرمود نه تنها جای رو انتخاب بکنیم که همه مردم در اون باشن، شما همه مردم در روز عید جای میرید، ما همون جا رو انتخاب میکنیم. روز عیدی که همه شما جمع میشوید، هیچ جای جمع نمیشود که تپه ماهوری داشته باشه، درخت داشته باشه، دیوار داشته باشه، دیگر نبیدید. یه جای باز است، این میدان وسیع است. این یک. یه چیزی که من اضافه میکنم این است که در روز زینت باشه که روز تعطیلی است. دو، روز تعطیلی هم اول روز و آخر روز هم نه، وسط روز که همه فرصت حضور داشته باشن، یا عند الظهر یعنی ساعت 10 به بعد مثلا که بشینن برخی ها چاش، الظهر یعنی چاش رو، یعنی خیلی روشنه. این سه. پس زمانش این روز عید رسمی شما، مکانم همون میدان بزرگ شما، ساعتش هم ساعت الظهر، الظهر یعنی 10 به بعد، نه اول صبح روز نه آخر صبح روز که بعضی ها معذور باشن. قال موعدکم یوم الزینه. حالا بعضی گفتن که اونا هم نوروز داشتن به مانندون، بالاخره یه عید رسمی در میدان بزرگ مصر. قال موعدکم یوم الزینه. یک، مکان که مشخص شد. و ان یحشر الناس ضحی، نه صبحن، نه عشیتن و نه قدوتن، نه صبح زود و نه پایان روز. و ان یحشر الناس ضحی، این قرارداد بسته شد. خب اون در سوره مبارکه نمل اشاره شد به اینکه اگه زو بیش از این بخواهی حرف بزنی، زبان درازی کنی، ما آزدالله زندانت میبرم. آیه 29 سوره مبارکه شعرا به این صورت بود. قال لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین. این همون قدرت نمایش کرده، لکن عصا نگذاشت و قدرت نمایش ادامه بده. وجود مبارک موسی کلیم فهمو چی حرف میزنی؟ ابرو جهنا که جهتو که به شیء مبین. قال فأت به این کنت من الصادقین فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین. وقتی اژدها دهن باز کرد و دهن بست، فگرنه اول دهن فرعون باز بود، گفت ما شما زندانی میکنیم. وجود مبارک موسی با عصا دهن او را بست، فهمو چی من زندانی میکنیم؟ من معجزه آوردم. گفت کو یهو دیدن اژدها پیدا شد، وگرنه او که مهلت نمیداد به مارک موسی به طور عادی در زمین مصر حرکت کند. که اول گفت لاسکن لعجلنک من المسجونین، من با نون تاکید ثقیله. اون چه که جلو را گرفت همین جریان اژدها بود دیگه. فرمود به این که فأت بها ان کنتم صادقین، فرمود فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، این مال اژدها. و نزع یده فإذا هي بیضاء للناظرین، این مال ید بیضا. در همون فرصت در آیه 34 سوره شعرا فرعون به اون درباریانش گفته ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. حالا به جلسه مشورتی گرفتن. این اعتمار، اعتمار یعنی مشورت، مؤتمر یعنی مجلس شورا. ان الملأ لیأتمرون یعنی در مشورت میکنن. اینا مشورت کردن که ما با این ساحر چه بکنیم. اونا هم گفتن به این که تو ارجه و اخاه، فعلا ارجه یعنی اخر، یعنی فعلا دست نگه دار. و از المدائن هاشرین یعتو که کل سحار علیم که جمع از سحرتول میقات یوم معلوم. این حرفه ها را در دربار زدن، بعد تصمیم گرفتن که این مصوبه رو اجرا کنن و سحره رو دعوت کنن از سراسر مصر. اون چه که در سوره مبارک طهاست همه قضیه نیست، یک منسجم هم نیست، دو بلکه در هر سوره به مناسبت اون سوره بخشی از این قصه مبسوط وجود مبارک موسی سلام الله علیه را ذکر کنند. این سه، وگرنه قصه هستی موسی نظیر قصه هستی یوسف سلام الله علیه ما به صورت منسجم در قرآن کریم نیامده. قصه سایر انبیا هم همینطوره، در هر جایی به یک گوشه از زوایای اون قصه بزرگوار نقل می‌کنه. خب برای اینکه هم سفید است و هم براق دیگر. خب این که فرمود وال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس ظهر، این که فتولا فرعون فجمع کیده، تمام نقشه هاشو جمع کرده، ثم اتا به میدان آمده. وجود مبارک موسی کلیم چون تنها برای فرعون و آل فرعون موعظه نمی کرد، برای اونها سخنرانی نمی کرد، این سحره هم که جمع شدن قبل از اینکه با اونها به مناظره پردازد به مباحثه پرداخت، فرمود ویل، قال له موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا، من گفتم معجزه است، شما میگید سحره، من گفتم کار خداست، شما میگید کار موسی است، شما به خدای سبحان افترا بستید، کاری که او کرد میگید نکرد، معجزه ای که او داد میگید نداد، چرا فری افترای مندی؟ لا تفترو علی الله کذبا، این هم دروغ است هم فریه، دروغ است چون مطابق با واقع نیست، افتراست برای اینکه کاری که او کرده میگید نکرده، کاری که من نکردم میگید کردی، من سحر نکردم میگید سحر کردی، او معجزه آورده میگید نیاورده. خب ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، اینو مستحضر باشید، هر کس به خدا فریه بست خیبه و خسارت دامنگیر و میشه، این سرمایش میبازه. یک، بعد شما را اسحات میکند، اسحات یعنی پوستتون رو میکند، ببینید این درخت را وقتی پوست کندن بدون اینکه کسی رو قطع بکنه کم کم میخشکه، چون این درخت از راه این پوست تغذیه میکنه، نفس میکشه. سوه یعنی پوست، پودرتون میکنه، پوستتون رو میکنه. حرام را حرام گفتن چون انسان از تصرف در او محرومه. یک، سهد گفتن برای اینکه پوست آدم رو میکنه، آدم رو میخوش کنه. این کار حرام، مار حرام هر جا راه پیدا کرده، مخصوصا رشوه، همون اکالون لسهد، این خاصیت شمینه که آدم پودر میکنه، نرم میکنه، خشک میکنه، از بین میبره. خدای سبحان مسحت است، پوستتون رو میکنه، این کار رو نکنی، این معنای اسحاقه. اون سهدی که در باره رشوه گفته شده، یعنی حرامی که پوست کنه، بالاخره اکارون لسو اینجا هم فیسحتکم از همین بباست، فیسحتکم به عذاب وقد خواب من افترا. حالا اینها نتیجه مشورتی بود که درباریان فرعون کردن، بعدم نصیحتی بود که وجود مبارک موسی کریم نسبت به اونها اعلام میکنه. اما برخی از سوالهایی که مربوط به گذشته است، اون چی که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه قبل از میلاد، حین میلاد، بعد از میلاد، کرامتهای از اون حضرت درست شد، در صورت صحت روایت حق لا ریب فیه، این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که تمام این برکات چه قبل از میلاد، چه حین میلاد، چه در کعبه به دنیا آمده، چه بعد از میلاد، اینا همه اینها به برکت اون فیض اول و صادر نخستین، یعنی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مطلب دوم. مرحوم شیخ مفید رضوان در کتاب شریف عمادی ایشون نقل میکند که در بین سلسله انبیا و اولیا در جریان ارسطو ربکم، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، بعد علی ابن ابی طالب. و این اول و دوم هم اول زمانی یا زمینی نیست، اون اولی نقشی دارد در تحقق فیض برای دومی.
پس هر کمالی که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه ثابت شد با روایت معتبر، چه قبل از میلاد اون حضرت، چه حین میلاد، چه بعد از میلاد، به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگه این که پیشینیان برای نوشتن حرمت خاصی قائل بودند، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قید العلم بالکتابه، بعد فرمود استعن بیمینک، بعد میزید اون بارکه امام صادق شاگردان، بعض از شاگردان مخصوصشون فرمود فی المته فبرست کتبکه بنید، طوری زندگی کنید که بعد از مرگ شما چند نسخه خطی شما را بچه های شما ارث ببرد، شما هم مورث این امور باشید. حالا یک سنگی، یک آجوری رو به ارث گذاشتید حرف دیگه است، اما میراث فرهنگی ما چیز دیگه است. این متف ورس کتبکه بنیک، طوری باشه که چهار تا کتابی نوشته باشی، چهار تا مقاله نوشته باشی که بچه های تو اون کتاب های تو را، نسخه خطی های تو را، اون رساله های تو را ارث ببرن. این بیانات وجود بارک پیغمبر، سفارش های اونها و وجود بارک امام صادق سلام الله علیه ما باعث شد که حتی علمای عامه سعی میکردن از کتابت بعد از گذشت اون محرومیت و ممنوعیت از کتابت حمایت بکند. احمد حنبل میگوید که روزی من در محضر شافعی نشسته بودم، چون اونها با قلم و مرکب و دوات کار میکردن، یه مقدار مرکب رو لباسم ریخته بود، من این لباسم رو جمع میکردم که کسی نبینه. شافعی گفت چرا این کار میکنه؟ زینت مرد در مرکب بودن او، کسی که دستش مرکبی نیست، لباسش مرکبی نیست، معلوم شد کاری با نوشتن ندارد، چرا این زینت مستور میکنی؟ زینت الرجال الهبر، زینت النساء الزعفران، بود اونا یه زینتی دیگه دارن، شما بالاخره مردی، شما باید اهل کتاب و کتیبه و نوشتن و تحریر باشید. این فی کتاب لا یزل و ربی و لا ینسا منشه همه این برکاته. که سوال کردن خب خدا چه حاجت بنوشتم؟ این که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود مؤمن وقتی مؤمن است که سنت الهی درش باشه، سنت پیغمبر درش باشه، سنت امام درش باشه، همینه. اون حدیث نورانی در حد تمثیل ذکر شده، نه تعیین، نه یعنی همون سنت عالم الغیب رو داشته باشه، سنن دیگر رو نداشته باشه، اینطور نیست. اخلاق الهی را، سنن الهی را که در حد فیض و وجه خداست مؤمن باید داشته باشه. این تخلق به اخلاق الله اینه. این روایتی که در تحف العقول از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه شده است عنوان نمونه است، در مقام تهدید نیست که همین سه خصوصیت و خصلت باید داشته باشه، بلکه سنت الهی. سنت الهی اینه که ضبط میکنه، با اینکه نیازی به ضبط کردن ندارد. فی کتاب لا یزل فیها ولا ربی، والحمد لله رب العالمین.